ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلام ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام، صبح بخیر عرض میکنم. امروز یکشنبه 12 اسفند 1397 هجری شمسی، 25 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 3 مارس 2019 میلادی است. دعوت میکنم شنونده نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو ایران باشید که مروری بر خبرهاست. بررسی لایحه بودجه 98 کل کشور در مجلس بسته شد. نمایندگان در آخرین مصوبات بودجه خود برای تامین کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی اختصاص دادند و دولت را مکلف کردند با کالابرگ الکترونیکی یا نقدی این کالاها را توزیع کند. نمایندگان مجلس همچنین با افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان و افزایش 0 تا 10% حقوقها به صورت پلکانی موافقت کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت حقوق و یارانه اسفند زودتر از ماهای قبل به حساب افراد واریز می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از پنجره که واحد شروع کسب و کار رونمایی کرد. با رونمایی این پنجره دیگر نیازی به حضور متقاضیان ایجاد کسب و کارهای جدید در سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیست. کاهش 46 روزه که فراگند زمان دریافت مجوزها نیز از مزیت‌های سامانه جدید است. با مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای گمانگی اقتصادی میان سه قوه، بانک‌ها گنسار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر با بانک سپه ادغام شدند. بانک مرکزی هم تأکید کرد ارائه خدمت به تمام مشتریان این بانک‌ها همچون گذشته ادامه می‌یابد، حقوق همه سهامداران حفظ می‌شود و تمام کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به کار خود طبق قراردادهای سابق ادامه خواهند داد. وزیر بهداشت در مراسم توامندی صنعت داروسازی گفت اجازه نمی‌دهیم دارویی که در داخل تولید می‌شود از خارج وارد شود. در مراسم توامندی صنعت داروسازی از تولیدکنندگان برتر هم تجلیل شد. وزیر امور خارجه پاکستان از ایران خواست به علت روابط خوب با هر دو کشور هند و پاکستان نقش مهمی در کاهش تنش‌ها بین دو کشور ایفا کند. روابط هند و پاکستان به دنبال انفجار اتوبوس نظامیان هندی و پس از آن حمله که جنگنده‌های این کشور به پاکستان تیره شده است. درگیری‌های روزهای گذشته در مرز دو کشور تا به حال 8 کشته بر جای گذاشته است. اعتراضات هفتگی فرانسوی‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت پس از 4 ماه همچنان ادامه دارد. فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری دیروز هم به خیابان‌ها آمدند و ضد دولت مکرون شعار دادند. در درگیری پلیس با معترضان نیز همانند هفته‌های گذشته 10 نفر بازداشت شدند. به گفته مقامات نیجریه بر اثر انفجار خط لوله نفت در جنوب این کشور بیش از 50 نفر ناپدید شدند. مراسم حمایت طلاب و روحانیون و حوزه‌های علمی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب ساعت 10 صبح امروز آغاز می شود. 8 جشنواره بین‌المللی روباتیک، انفورماتیک و اتوماسیون ایران با حضور 302 تیم دانش آموزی و دانشجویی از کشورهای روسیه، استرالیا، چین، تایوان و ترکیه در سالن نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. اجرای طرح ترافیکی نوروز 98 از 25 اسفند در سراسر کشور آغاز می شود. رئیس پلیس راهور ناجا گفت 5000 نیروی کمکی در نوروز امسال به کمک پلیس خواهند آمد تا سفرها به بهترین شکل انجام شود. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 9 ماهه امسال بیش از 6 میلیون گردشگر وارد کشور شدند. خدمات رایگان شنوایی سنجی امروز در کلینیک های شنوایی سراسر کشور ارائه می شود. نشانی این کلینیک ها در پایگاه اینترنتی بخشش.ir قابل دریافت است. و سازمان هواشناسی برای جنوب شرق کشور وزش باد شدید و برای سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. بسیار سپاسگزاریم از توجه همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش بعدی خبرهای بامدادی 7 صبح.
تستحيي ذاتنا فس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 42 تا 50 سوره مبارکه انعام گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فانقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن أفلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه قبل سوره شریفه انعام تا آیه 41 ترجمه شد. در آیاتی که قرائت شد، قرآن با بیان سرگذشت امت‌های پیشین به همگان هشدار می‌دهد که به خداوند یگانه توجه کرده و از هوا و هوس خود پیروی نکنند تا از سرانجامی نیکو بهره مند گردند. قرآن در این باره چنین می‌فرماید: و به یقین به سوی امت‌های پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و منکران را به تنگ دستی و بیماری دچار ساختیم شاید که به درگاه ما تضرع کنند، چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید زاری نکردند، ولی دلهای آنها سخت و سنگین شد و شیطان اعمالشان را برای آنان آراست. پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند، درهای همه چیز را بر آنها گشودیم و هنگامی که از بهر آنچه که به آنها داده شده بود شاد و سرخوش بودند، ناگهان آنان را گرفتیم و آن دم اینان سرفکنده شدند. پس ریشه قومی که ستم کردند بریده شد و شکر خدایی را که پروردگار جهانیان است. در این آیات سنت الهی در امتهای پیشین بیان شده است. خداوند برای آنان پیامبرانی فرستاد تا آنان را به یگانگی خداوند و خشوع و اخلاص در مقابل او دعوت کنند. سپس در میدان امتحان الهی قرار گرفتند تا تکامل یابند و با مواعظ و هشدار پیامبران به مقام شامخ انسانیت راه یابند. ولی آن امتها به این هشدارها توجه نکردند و قلبهایشان به خاطر توجه کامل به دنیا در مقابل حقیقت سخت گردید و یاد خدا را فراموش کردند و در این هنگام که از خداوند غافل شدند، خداوند بر آنان نعمت‌های فراوانی فرو فرستاد که این خود باعث گردید که بیشتر در گمراهی و زلالت فرو روند و بعد از آن به ناگاه خداوند آنان را دچار عذابی ساخت به حدی که از نجات مایوس شده و به خوبی بی ارزشی دنیا را مشاهده نمودند و به اشتباه خود پی بردند که البته دیگر برای آنان سودی در بر نداشته و ریشه تمامی ظالمان از بن کنده شد. این سنت الهی که استدراج نامیده می شود باعث می گردد که کافران و مشرکان و تمام کسانی که خود باعث کردیدند امکان هدایتشان از میان رود، کاملا به دنیا مشغول شده و از آخرت غافل گردند و نیرنگ الهی که در مواردی از قرآن به آن اشاره شده همین است. یعنی خداوند کسانی را که راه زلالت در پیش گرفته و با دست خود زمینه گمراهیشان را فراهم کردند به حال خود رها نموده تا زمان عذاب آنان فرا رسد و در این فاصله
در مقابل گناهان به آنان سرخوشی می دهد و دیگر به سختی و رنج دچارشان نمی سازد تا به خوبی به دنیا مشغول شده و از آخرت غافل گردند. در تفسیر مجموع البیان از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده است: هنگامی که مشاهده کنی که خداوند در برابر گناهان نعمت می بخشد، بدان که این حالت استدراج است. و سپس حضرت آیه 44 سوره انعام را قرائت کردند که دلیلی قاطع بر اثبات سخن ایشان است. آیات قرآن برای آن که به خوبی ضعف بتان را بر همه مشتکان آشکار سازد می فرماید: بگو به نظر شما ای منکران حق، اگر خداوند شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر زند، به جز خدا کدام معبودی است که آنها را به شما باز دهد؟ بنگر که چگونه ما آیات را مطابق فهم آنان گوناگون بیان می کنیم و باز آنان روی می گردانند. بگو به نظر شما اگر عذاب خداوند ناگهان یا آشکارا به شما برسد، آیا جز گروه ستمکاران کسان دیگری هم هلاک می شوند؟ در آیه 45 قرآن استدلالی بر علیه مشتکان به این شهر بیان می فرماید که مشتکان خود معتقدند که بت‌های مختلفی دارند و می پرستند. این بت‌ها به منزله واسطه و شفیع در نزد خداوند بوده تا حاجات آنان را برآورد. پس اگر خداوند اراده فرماید که مشتکان را از بینایی و شنوایی محروم کرده و راه ورود اندیشه های صالح را بر دلهای آنان ببندد، این بت‌ها هرگز کاری نمی کنند، چون قدرت تنها از آن خدا بوده و این بت‌ها به زعم آنان واسطه‌ای بیشتر نیستند. بنابراین اگر تنها خداوند یگانه است که قادر به تصرف در همه امور است، پرستیدن بت‌ها و ستایش از آنان با عقاید مشتکان نیز مطابقت نمی کند. این آیه با نشان دادن تناقض و دوگانگی که در اعتقادات مشتکان است، بطلان افکار آنان را بیان می دارد. ولی چون مشتکان با وجود تمامی براهین باز دست از انکار بر نداشته و به مخالفت با آن ادامه دادند، در آیه 46 آنان را تهدید به عذاب می نماید. عذابی که گریبانگیر تمامی ظالمان خواهد شد، تا شاید به خاطر ترس از عذاب پیروی از باطل را رها کرده و به حق روی آورند. در آیات بعد درباره هدف از فرستادن انبیا و رسول می‌فرماید: و فرستادگان را نمی‌فرستیم مگر مژد دهندگان و بیم دهندگان، پس آنان که ایمان آورده و نیکوکار باشند بیمی بر آنها نیست و آنها اندوهناک نمی شوند و آن کسانی که آیات ما را دروغ شمردند به خاطر آنچه تباهکاری می کردند به ایشان عذاب می رسد. در این آیات بار دیگر حجت بر مشتکان تمام شده است، چرا که با وجود پیامبرانی که کار آنان بشارت مردم به طرق و راه های سعادت و بیم دادن آنان از شقاوت و انکار است، دیگر کسی را یارای آن نخواهد بود که چنین عذر آورد که از حق بی اطلاع است. از این رو اگر به کسانی که مرتکب تباهی و آلودگی های مختلف می گردند عذابی رسد، سزاوار و شایسته آن بوده، بدون آن که دلیلی داشته باشند تا زبان به اعتراض بگشایند. در ادامه آیات در پاسخ مشتکان که از پیامبر درخواست های مختلف و بی ثمری داشتند، قرآن می فرماید: ای پیامبر بگو من به شما نمی گویم که خزانه های خدا نزد من است و من غیب را نمی دانم و نمی گویم که فرشته ای هستم. من به جز آنچه به من وحی می شود پیروی نمی کنم. که ای رسول ما، به منکران بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ نه چنین نیست، پس چرا نمی اندیشند؟ کلمه خزائن جمع خزینه و به معنای منبع و مرکز هر چیزی است. خزائن الهی در حقیقت سرچشمه تمامی کمالات هستی بوده که به اذن خداوند به موجودات داده می شود. یکی از کارهای مشتکان در مبارزه با اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که مرتب از آن حضرت درخواست معجزات مختلف کرده و یا می خواستند از حوادث آینده و نهان آگاه شوند. و البته منظور اینان این بود که از این راه بتوانند آگاهی هایی درباره حوادث از آن حضرت به دست آورده تا از آن به نفع خود بهره جویند، نه آن که با مشاهده معجزات ایمان آورند. ایراد دیگر آنان این بود که چرا پیامبر نظیر سایر مردم بوده و به شکل فرشته‌ای نیست و می‌خواستند که با این اعتراض بگویند که وی نظیر ما فردی عادی بوده و نمی‌تواند فرستاده الهی باشد. در این آیات قرآن به اعتراضات آنان پاسخ می‌دهد که پیامبر خود مستقلاً و به تنهایی نه قدرتی دارد و نه از غیب آگاه است و تمامی معجزات او و یا آگاهیش از غیب به واسطه ارتباط با خداوند است و وظیفه او تنها پیروی از فرامین الهی و ابلاغ وحی است. از این رو پیامبر تنها فرستاده خداوند بوده و به اذن او حرکت می کند و اگر کسی گمان می برد که وی فردی عادی بوده و ارتباطی با پروردگار ندارد، با آنکه تا به حال این معجزات گوناگون را از وی مشاهده نموده است، در حقیقت فردی است که چشمانش از دیدن حقیقت کور است. در غیر این صورت هر کس به خوبی می‌داند که در زندگی باید از فردی تبعیت نماید که هدایت یافته و بصیر باشد و چه کسی از پیامبر که با وحی الهی هدایت می‌شود سزاوارتر است. با ترجمه و توضیح آیه 50 سوره مبارکه انعام به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتان.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام به شما هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو ایران، صبحتون به خیر باشه. انشالله با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما ایم تا ساعت 14. امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسن همایی و همکارانم در پخش تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیق ابراهیمی، هماهنگی خانم موسوی و نویسنده مهوش تکلیف. با آرزو این که زندگیتون پر از نعمت و خوشدلی باشه دعوت میکنم با برنامه‌های متنوع رادیو ایران همراه باشید. یک شنبه 12 اسفند ماه 1397. دعوت میکنم در این لحظه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه 12 اسفند سال 1397 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الاخر سال 1440 هجری قمری و برابر با 3 مارس سال 2019 میلادی است. 25 جمادی الاخر سال 914 هجری قمری، 526 سال پیش، شهر بغداد به دست سپاهیان شاه اسماعیل صفوی تصرف شد. شاه اسماعیل صفوی در سال 907 هجری قمری پس از تصرف تبریز خود را پادشاه ایران خواند. وی از آن سال به بعد تمامی سرزمین ایران را به تدریج بازپس گرفت و بار دیگر به صورت کشور یک پارچه درآورد. بنیانگذار دودمان صفوی پس از تصرف نقاط مرکزی ایران به سوی جنوب و جنوب غربی لشکرکشی کرد و پس از شکست دادن بازماندگان آق قویونلو و سپس مشعشعیان عازم عراق عرب شد. سپاهیان شاه اسماعیل صفوی سرانجام در تاریخ 25 جمادی الاخر سال 914 هجری قمری بغداد را از تصرف سلطان مراد آق قویونلو خارج کردند و بدین ترتیب این شهر دیگر بار به ایران ملحق شد. سوم مارس سال 1924 میلادی، 95 سال پیش، مقام خلافت در ترکیه عثمانی لغو شد. امپراتوری مسلمان عثمانی با مرکزیت ترکیه کنونی حدود 6 قرن بر بسیاری از مناطق جهان اسلام تسلط داشت. این امپراتوری از قرن 18 میلادی رو به ضعف نهاد که علت اصلی آن جنگ‌های طولانی مدت و متمادی با همسایگان به ویژه با ایران و روسیه بود. اما ضربه نهایی بر عثمانی در جنگ جهانی اول وارد شد، به طوری که این امپراتوری تجزیه و تنها بخش ترک زبان آن یعنی ترکیه امروزی به جا ماند. در سال 1920 میلادی حکومت به ریاست مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک شکل گرفت و چند سال بعد رژیم سلطنتی که با عنوان خلافت حکومت می کرد برچیده و نظام جمهوری جایگزین آن شد. در تاریخ 3 مارس سال 1924 میلادی با رأی مجلس کبیر ترکیه نظام خلافت به طور رسمی ملغا و آخرین سلطان عثمانی از این کشور اخراج شد. دوازدهم اسفند سال 1365 هجری شمسی، 32 سال پیش، عملیات کربلای 7 در منطقه حاج عمران آغاز شد. عملیات کربلای 7 در منطقه عملیاتی شمال غرب کشور و جبهه حاج عمران با هدف تصرف و تأمین ارتفاع 2519 اجرا شد. این عملیات به همت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موفقیت به پایان رسید و ارتفاعات 2519 تپه سرخی و یال کلاسبی آزاد شد. همچنین در پی پیروزی نیروهای ایرانی در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از دشمن متجاوز